بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. یه بحثی رو این سه چهار روزه مرتبا بحث داشتیم که حضرت شیخونا آقای دوستان دیگه هم مطرح کردند، و اون این که در مقام احدیت چگونه میتوانید صفات رو تصویر کنید در حالی که شما به صراحه میگید در مقام احدیت هیچ نحوه دوئیت یا هیچ نحوه تکسری وجود نداره. مرحوم امام رضای قرمشهی در این همین مطلبی که دوستان داشتن در اختیارشون یه حاشیه 31 داره، همون بعد از حاشیه آشغال‌عملی شیرازی یه حاشیه 31 داریم. در این حاشیه ایشون مفصل به این مطلب اشاره کردند که حالا این حاشیه رو نگاه بکنید، نمیخوام بخونم چون دو صفحه مفصل حاشیه است. به ذهنم رسید تنظیری بکنیم و یه مسئله‌ای که شاید راهگشای این قضیه باشه. ایشون در حقیقت در اینجا دو تا اشکال مطرح میکنه. میگه که اگر میگید که ذات بسیطه، پس چگونه داره در مقام احدیت این صفات رو تصویر میکنید، چگونه این صفات رو میارید بیان میکنید. دقیقا همین سوالی که مطرح شده دقیقا همین رو به نوعی به این بیان بهش اشاره میکنه. حالا این عبارت سوالش رو اگر بخونیم، بله خط چهارم، و ایزن ازن قسم الاسم الى اسماء الذات و اسماء الصفات فلما لا يكون له تعالى في مرتبه الاحديه الذاتيه اسم ولا رسم. اگه میگید اینا هست، پس چطور در مرتبه احدیت میگید نه اسمی است نه رسمی؟ و الذات في هذا المرتبه حاصله و ان تتصف یا ان تتصف بالصفات. یعنی چگونه شما میگید در مرتبه ذات اسماء نیست، از طرفی هم بیان میکنید که اسماء ریشه در اونجا داره. این تنظیری که دارم ها نگاه بکنید، حاشیه مفصلی است به مرحوم هاشم رضای قمشهی. این تنظیر رو دقت کنیم. منشور میدونید چیست؟ منشور یک شیئی است چند وجه که وقتی نور از جهتی وارد میشه از اون ور رنگین کمان میشه، طیف‌های متعددی ازش پدید میاد. علت اینی هم که در آسمان بعد از باران این رنگین کمان میشه در حقیقت همینه که این اجزای قطرات آب حکم منشور رو پیدا میکنه، این نور که ازش عبور میکنه شکست نور پدید میاد. این چرا این در رو بزحمت باسم تصویر کنید. ما الان مواجه هستیم با نوری که آمده، نور سفید وارد منشور شده، روی دیوار رنگ‌های مختلف می‌بینیم. این رنگ‌های مختلف که روی دیواره الان حدودی داره، سبز، قرمز، سرخ، نیلی، بنفش. ما وقتی به نور سفید نگاه می‌کنیم همین نور سفیده که این گونه شده. آیا اون وجود آبی، وجود نور آبی، وجود نور قرمز در دل سفید هست یا نه؟ هست. اما تعدد موجوده، حد معین داره نه. اگر خودش رو نگاه بکنید و بگید این الان از کجا اومدن، این نورهایی که عملا از منشور عبور کردن و به دیوار افتادن، اینا از کجا اومدن؟ اینا در درون نور سفیدند. ولی از طرفی به نور سفید که نگاه میکنید اینا درش نیستند. حالا ما در نور سفید میتوانیم بگیم طول موجهای متعددهی وجود داره، لسان فیزیک امروز صحبت کنیم، این لسان رو بذاریم کنار. حالا اگر یک نوری باشه که این نور وجودی باشه، هیچ جهت کسرتی درش نیست، حتی طول موج نداره، اما همین نور از دلش احد مقام واحدیت زاییده شده. شما اگر در رابطه با او سخن میگید، چون جهت کسرتی درش نیست، نمیدونید در رابطه با او سخن بگید، بگید این مفاهیم متعدد ازش منتزع میشه. اما وقتی از زاویه واحدیت بهش نگاه میکنید، میگید بالاخره ما در واحدیت این تکثر رو میبینیم، این تکثر ریشه در احدیت داره. لذا به لسان، همون روز اولم گفتم که اون عبارت در فصل اول مرحوم قیصری رو اینگونه گفتیم تصویر کنیم که اگر با لسان واحدیت در مورد مقام احدیت صحبت میکنید، انقدر به طور کلی میگید که اونجا مناشئی وجود داره. امروز اگر رسیدیم میگیم یکی از بحثا اسماء مستعصر است، که این اسماء مستعصر اون اسماء که در حد ذاتن، در خود ذاتن، ولی میتونید راجع به صحبت کنید؟ نه، مفهومم نداره. به تعبیر ایشون حاشیه مفصلی که داره میگه حتی وجودون نمیتونید بهش بگید، وجودون هم نمیتونید به مقام احدیت بگید. درش اگر اطلاق وجودم بخواید بکنید، باز باید یه حیثیت لحاظ کنید، جو حیثیت راه نداره. پس نگاه بکنیم، یه تنظیری کردیم، نوری که الان آمد وارد منشور شد، 7 رنگ، 10 رنگ، 15 رنگ به دیوار افتاد. این رنگ ها رو که می‌بینید کجا بود؟ تو دل این نور سفید بود. اما میتونید بگید نور سفید آبی است؟ نه. میتونید بگید این نور قرمزه؟ نه. میتونید بگید نیلی است؟ نه.
نور سفید چرا سفید؟
نور سفیده که عملا نور اصلش سفیده. حالا داریم اطلاق سفید درش می‌کنیم، به خاطر نور سفیده که تقسیم به انواع میشه. حالا نور سفید چه بزنیم کنار. میتونید بگید این نور آبی است؟ زرد؟ نه. حتی اطلاق زرد نمیتونی بهش بکنی، اطلاق آبی نمیتونی بکنی. به مقام احدیت نمیتوانید بگید عالم، نمیتونید بگید، اما نه به این معناست که عالم نیست، کمالات عالمیت رو نداره. این صفات حتما اونجا ریشه داره، اما اگه در رابطه با او صحبت میکنیم و حتی اگر میگیم اونجا آبی ریشه داره، چون آبی رو اطلاق میکنی، از مقام واحدیت مدد گرفتیم. احسنتم. یعنی ما در حقیقت با واژه‌ها و اصطلاحاتی که در مقام واحدیت داریم از مقام احدیت حکایت میکنیم، اما بازم میگیم میتونیم در مقام احدیت به ما هو به هو صحبت کنیم؟ نمیتونیم. اینو مطلبی بود که چندین بار تکرار کرده بودیم. این حاشیه خوب آقای مرحوم قمشه‌ای رو نگاه بکنید، این حاشیه رو، این دقیقاً اشکال رو متنبه بوده، راجع به اشکال بحث کرده و بعد پاسخ داده. البته ایشون پاسخ یه زاویه دیگه ای هم رفته، میگه اصلا عالم همه خیاله. حالا حرفای خیلی خوبی داره که یه بیتی هم از ابن عربی میاره، انما الکون خیال و هو حق فی الحقیقه کل من یعلم هذا هاز اسرار طریقه. ایشون میگه همه چی خیاله، وقتی خیاله در خیال، خیال در حقیقت راه نداره. یعنی به لسانی از این زاویه اومده. حالا نگاه میکنید حاشیه، از متن ما خارج میشیم بحثمون، برگشتیم به بحث خودمون. در بحث خودمون اسماء تقسیم شدند. یکی دیگه از تقسیمات اسماء، تقسیمی است که به امهات اربعه تقسیم میشه. دیروز تقسیم امهات خمسه داشتیم، امهات سبعه داشتیم، امروز میگن به لسان دیگری، از زاویه دیگری، اینها تقسیم میشن به امهات اربعه. اینجا البته فقط بیانی میکنم، نمیخوام تاکید کنم، به نظرم اون امهات سبعه که آقایون آوردن عرفا، به خاطر مش و همدلی با متکلمینه، و الا از زاویه عرفانی اون قسمت بحث هیچ دخالتی در کلیت چارچوبه بحث عرفا نداره. اما چون میخواستن در حقیقت اون اصطلاحات متکلمین قرآنی رو بپذیرن امهات سبعه رو مطرح کردن، ولی تو چارچوبه خودشون از امرو بحثش دقیق تر مطرح میشه. اونا میگن مقام اول مقام احدیت، اولین تجلی اسم جامع الله، اسم مستجمع جمیع صفات، مادون او رحمانه، الله بعد رحمانه که رحمان هم مستجمع جمیع کمالاته، بعد مرحله بعدی چهار اسم پیدا میشه، اول و آخر و ظاهر و باطن. بقیه اسما دوباره از تجلی این چهار اسم پدید میان، لذا همه اسما به نوعی تجلی ذات دارن، ولی به نوعی هم زیر مجموعه ظاهر و باطن و اول و آخر. پس مقام احدیت وقتی وجود ازش ساطع میشه به ورود مقام واحدیت پیدا میکنه، الله اسم مستجمع جمیع کمالات. مرتبه مادون الله اسم رحمان، باز تنبه بدیم اسم لفظ نیست، وجوده، وارد اسم رحمان میشه. اینو ازش تعبیر میکنن که قلت الله عبد الرحمن، به این آیه هم تمسک کردن. میخوای بگو الله، میخوای بگو رحمان، که البته بعضی میگن الله و رحمان هم رتبن، ولی در گذشته عبارتی داشتیم که نه، رحمان مترتبه بر الله، بعد الله. قلت الله عبد الرحمن ایم ما تدعو فله الاسماء الحسنا، هر چی دیگه که بگید اینا زیر مجموع این دوتا، ایم ما تدعو هر اسم دیگه ای که بگید فلهو، برای یکی از این دوتاست که اسماء الحسنا است. این آیه رو این گونه تفسیر میکنند. حالا اسم اول الله، اسم دوم رحمانه، بعد میرسه به چهار اسم طولیه دیگه، یعنی ما باید مخروط و حرم هستی رو تصویر کنیم. تناکه نمیگن، با اون در اونجا تناکه به کار میبرن، تجلیه، مظهر. میرسن به این چهار اسم، بقیه اسما به نوعی زیر مجموعه این چهارتا. مثلا صبوح، صبوح اسم به چه معنا بود؟ تنزه عن النقائص. صبوح مظاهر شیعن، چون قرار شد اسما تو عالم خارج، عالم عقول و نفوس و ملک مظاهری داشته باشن، میگن صبوح اسم مربی عقول و نفوسه. چرا؟ به خاطر اینکه عقول و نفوس منزه عن المادن، صبوح هم منزه عن النقائصه، لذا این مظاهر اون صبوح میشن. همه عقول چون منزهند میشن منزه عن النقائص، منزه عن الماد. اما خود این صبوح که شما نگاه میکنید، صبوح، خود صبوح که مظهرش عقوله، این از طرفی ازلیست. چرا؟ چون ماده نداره، ازلیت زمانی داره. از طرفی هم ابدی هستند عقول، مظاهر صبوح هم ازلی هستند هم ابدی هست. کلن هم هرچه ازلیست ابدیست، چون اساسا ماده است که زمان داره، از ماده که خارج شدید دیگه زمان نیست. پس مظاهر صبوح ازلی و ابدی هستند. حالا که شدن ازلی و ابدی، ازلیتشون تحت تربیت اسم اول، ابدیتشون تحت تربیت اسم آخر. ازل یعنی ابتدا نداره، ابد یعنی انتها نداره، انتهای زمانی. بله دیگه، اینه میگن چهار اسم اصلیه که در حقیقت همین امهات اربعه است. عبارت رو ببینیم، ول اسماء ایزن منقسمتون، تنقسمو داری؟ او معلومات منقسمتونه به نوع من القسمه، به یه تعبیر میشه اینها رو تقسیم کرد الا اربعت اسما که هیل امهاتن و هیل اول و الاخر و الظاهر و الباطن. این چهارتا جمعشون در چیه؟ یجمع ها اسم جامع. اسم جامع چیه؟ و هو الله و الرحمن. اسم جامع رو الله میگیریم و رحمن. بعد استناد میکنه به آیه. به خاطر اینکه هر آنچه که در عالم هست یا ظاهره تحت ظاهره، یا غیب تحت باطنه، یا اولیت داره تحت اول، یا آخریت داره تحت آخره. هر آنچه که هست از این چهار صفت خارج نیست، لذا همه به نوعی تحت سیطره این اسماء هست. نه قل ادعوا الله عبد الرحمن ایما تدعو فله الاسماء الحسنا. هر کدام را بخوانید همان اسم زیر مجموعش اسماییست. ایما تدعو یعنی چه رحمان بگید چه الله بگید، فلهو اون ایو، لهو به ایو برمیگرده، اون ایما تدعو اونی که بخوانید، چه الله بگید چه رحمان، هر کدوم چه الله بگید چه رحمان، لهو اسماء الحسنا، زیر مجموعش اسماء الحسنا. پس الله رحمان ما ترتبی گذاشتیم بر هم، اما ایشون در لسان قبلا ترتبشو گفته بود، اینجا که هم کنار هم گرفته. هر کدومو که بگید فله الاسماء الحسنا، ای فله کل منهما الاسماء الحسنا الداخل تحت هیتته. هر کدوم از اینا اسماء حسنایی داره که اون اسماء حسنا تحت سیطره و هیته و احاطه او هستن. هیتته داره مال ما؟
نه
اگه فله کله به کل برمیده.
نه الان اینجا گفته
فکل اسمن یکون، این اسمن هنوز خبرش نمیده، هر اسمی که این صفت دارد یکون مظهره و ازلی و ابدی، چون اسما که همشون ازلی و ابدی، هر اسمی که مظهرش ازلی و ابدی است. مثلا صبوح، صبوح مظهرش چیه؟ عقولن، عقول ازلی و ابدیه. هر اسمی که مظاهرش قابض، نه قابض مظاهرش ازلی ابدی نیستن. قابض مثلا فرض کن مظهرش زیده که پول به کس نمیده، البته قابضم مظهرش عقل که جبرئیل باشه. مثلا فرض بفرمایید که اسمایی که ازرائیل بند، فکل اسم یکون مظهره ازلی و ابدی، یا هر اسمی که مظهر او ازلی و ابدی است. خب این اسم ازلیت او من الاسم الاول و ابدیت او من الاسم الاخر، ظهور او من الاسم الظاهر، بطون او من اسم الباطن. ظهوری داره، مظهری داره، ظهورش رو از اسم ظاهر گرفته. بطونی داره، خود اسم غیب مقام، غیب واحدیت تحت سیطره اسم باطنه. خلاصه در مقام واحدیت آینه در آینه است. گفت مژده بده، مژده بده، یار پسندید مرا، سایه او گشتم و او برد به خورشید مرا. آینه در آینه شد دیدمش و دید مرا. خب فل اسماء المتعلقه بالابداع والایجاد، اسمایی که متعلقن به ایجاد کردن، مثل یا مبدع، این اسما خالق، اینها داخل در اولن، اینها تحت سیطره اسم اولن. چرا؟ چون ابتدا میکنن، ایجاد میکنن. اون اسمایی که تعلق میگیرن به اعاده و جزا، مثل یا معید، اینها مظهر چی هن؟ اینا داخل در حیطه و احاطه اسم آخر. و ما یتعلق به ظهور و البطون داخلون به ظاهر و الباطن. لذا اشیاء عالم لا تخلو من هذه الاربعه، از ظهور و البطون و الاولیه و الاخریه، همه تحت همین.
استاد اینجا این تفسیر آیه ظاهرش رو بگید، بگید یا الله، بگید یا رحمان، هر کدوم خواستید بگید، این الله و رحمان اسمای خدا.
خب این یه تفسیره، چون لهو رو به خدا برگردوندید، ایشون میگه فلهو برگردونید به ایو. فلهو الاسما یعنی برای الله و رحمان اسماء حسنا است، تفسیر کرده دیگه، تفاسیر عرفانیه. بله، چون اون یه تفسیر آیه قصر تاریخیش اینه که اونها اسم میگفتن ما الله رو نمیشناسیم، رحمان رو میشناسیم. اونا بت پرستا به خدا میگفتن رحمان، میگفتن ما الله نمیدونیم کیه، رحمان. میگه هر کدوم میخواید بگید، همون این همونه. حالا اون در تفسیر ظاهریش، این تفسیر باطنیش. به هر حال چون ابداعیه جز اوله، من حیثی زیر مجموعه اوله، من حیثی مقام ظهور داره زیر مجموعه. خب حالا اصلا همه چی میره، حالا میگم، الان میگم تمام. به هر حال هر چیزی میخواد بگه تحت سیطره اوست. دم چو فرو رفت هاست، نفس که میشید میگه ها، دم چو فرو رفت هاست، هوست چو بیرون رود، یعنی از او هر نفس در همگان های هوست. دم چو فرو رفت هاست، نفس که میکشید میگید ها، هوست چو بیرون رود، یعنی از او هر نفس در همگان های هوست. این یعنی همه چی تحت سیطره یکی از اسماء. خب بیاییم بیرون بعد و تنقسم. این بحث اول تمام. قسمت بعدی تقسیمی است که اسماء رو کردند به اسماء ذات، اسماء صفات و اسماء افعال. این نکته ای داره و اون که اصلا تقسیم یعنی چی؟ یک تعریفی قیصری از اینها ارائه میده، یک تعریفی هم قونوی در مفتاح الغیب ارائه میده. برخی هم گفتن تعریف قونوی در مفتاح الغیب مال مصباح الانسی، با هم سازگار. البته اسما همشون رو ما یاد گرفتیم، یه ذات دارن که تجلی کرده و یه تعین صفتی. آقای قیصری میگه شما اینه که میشنوید برخی از اینها تبادرشون به ذاته، هیچ غیرش به ذهن نمیاد، مثل حی. اینو که میشنوید، این از این اسم آنچه به ذهن خطور میکنه فقط ذات ولا غیر. برخی وقتی میشنوید، به محض اینکه به گوشتون خورد، ببخشید حی مال چیزه، مثل الله، الله مثلا اسم ذاته. برخی وقتی به ذهنتون رسید شما صفت به ذهنتون میاد، مثل حی. همین که حی رو میشنوی یعنی حیات داره دیگه، همه شون اسم ذاته، همه اینا ذات درشون هست، منتها ذات و صفته در همه، چه افعال، چه اسماء افعال، چه اسماء صفات، چه اسماء ذات، تمام اینها یه ذات دارن با یه تعیین. منتها وقتی شما میشنوید، به محض اینکه میاد، اول چی متبادره به ذهن شما میشه؟ الان اگه به تو میگن الله، دیگه صفتی به ذهن نمیاد، فقط ذات میاد. ذوالجلال، حالا تعابیری که دارن، من الان نمیخوام مصداقی روش مناقشه کنم، الله مظهر کاملش. اما بعضی وقتی شما میشنوید با شنیدنش که ان صفت درش تجلی داره، از حیث تبادر به ذهن، نه از حیث خارجیت. مثلا فرض بفرمایید حی، مثلا به قول حلیم، رؤوف، رحیم، کریم، همینا. برخی از اینها وقتی شما میشنوید افعال الهی به ذهنتون بیشتر خطور میکنه، مثل رزاق، مثلا مبدع، مثل مزل، خالق، اینجور اسما. پس تفاوت اینها در حقیقت تفاوت، دقت کنیم، طبق بیانی که آقای قیصری میگه تفاوت اینها تفاوت ثبوتی نیست، تفاوت اینها در تبادر اندناست. تا حالا هرچه میخوندیم اینها ما باشیم یا نباشیم با هم فرق داشتن، یعنی در نظام هستی شناسی عرفانی الله بالا بود، چهار اسم زیر مجموعش بودن، سبوح تجلی اون اسماء بود. اما طبق بیان این آقای قیصری نه، میگه اونی که هست ما وقتی این اسماء رو میشنویم از یه سری اسماء ذات به ذهنمون خطور میکنه، از یک سری اسماء صفت به ذهنمون خطور میکنه، از یک سری اسماء افعال الهی به ذهنمون خطور میکنه. تمایز این اسامی با هم به منه، به تبادر اندناست، نه به واقعیت فرقی نمیکنه. اما در تبیینی که قونوی داره، قونوی گفته اسماء ذات، اسماء صفات و اسماء افعال با همش فرقی نمیکنن، ذات با تعین. اما در اسماء ذات حکم عام، همه در درون او جمعند، در حالی که در اسماء صفات تکثر پدید آمده، اما تکثر هنوز به حد اوج خودش نرسیده. یعنی از اون جهت که حیه، از اون جهت سمیع نیست، اما الله هم سمع هم حی هم علم، همه در درون همون اسمند، لذا یک عمومیتی داره، یک تعمیمی داره، شمولی داره. منتها در اسماء صفات نه، حیات از فرض بفن علم جدا شده. در اسماء افعال تعبیرش اینه، ما فهم من هل فعل، که باز برده مسئله رو فهم، ما فهم برده رو فهم ما، که این معلوم میکنه شاید این دو در حقیقت یک مطلب رو دارن بیان میکنن. چون اگر میخواست قونوی رو سیر خودش بحث کنه، باید میگفت ذات اونایی هم که همه درش تجمیع دارن، وحدت درش قویست، صفات اونایست که کسرت درشه اما کسرت هنوز به شیوع نرسیده، افعال اونایی هم که کسرات درشون بسیار زیاد. اما نکته وجود اینه که به هر حال هر تقسیمی که شما میکنید، در هر تقسیم یک جهتی وجود داره، یا جهت ثبوتی است یا جهت اثباتی. الان من میگم آقا این اتاق رو من تقسیم میکنم به سادات و شیوخ، این یک جهتی است که فعل واقع ثبوتن در عالم خارجه، یعنی شیوخ بر نمیگرده نسبشون به نبی مکرم اسلام، سادات بر میگرده. حالا البته اگر بگیم به زراری پیغمبرم، چون ممکنه بگیم نه سادات زراری بنی هاشم هم، یعنی اگه ولو یه سریم سادات عباسی هم داشتیم که گفت چی؟ او عباس گفتش که خمس که میرسه عباس، در افعی میگفته سادات عباسی بوده، این میگفته برای این که رد بکنه میگفته ما جوجه های فاطمه زهرا، یکی گفته نگاه کن آقا خمس میرسه عباس عباس. حالا پس نگاه بکنیم، یا به این جهت حقیقی است، یا به برمیگرده به بنی هاشم، به بنی زهرا، یا برمیگرده. اما یه وقت من تقسیم بندی میجور نیست، من تقسیم بندی میجور، اونایی که من خوشم میاد من بدم میاد، این من خوشم میاد و من بدم میاد، این در حقیقت بازم تقسیمه، اما تقسیمی است که ملاک تقسیمش منم، در ثبوت عالم خارج نیست. اونایی که من میشناسم من نمیشناسم، ملاک تقسیم منم، نه اینکه فعل واقع باشه. حالا اسماء ذات، اسماء صفات و اسماء افعال، اگه دست فرمون قونوی رو بریم، البته بریم تا آخر، نه اون که یهو بگیم ما فهم من هل فعل، اگه اونو بریم میشن اسماء ذات اونایی که وحدت درشون قوی است، اسماء صفات یک کثرت فعل جمله ای دارن، اسماء افعال کثرت واقعی دارن یا کثرت کثیره ای دارن. این دیگه به ما ربطی نداره، فعل واقع بیشترم با مطالب عرفانی این سازگاره، چون عرفان خیلی به من مربوط نیست، باید واقع رو تقسیم کنیم. اما اونی که نه، شراح قیصری گفتن و از تتمه حرف قونوی هم گفته ما فهم من هلفل برده رو فهم، این ازش اینجوری استفاده میشه که انت ملاک تقسیم فهم منه. حالا بریم عبارت رو نگاه کنیم. و تنقسم به نوع من القسمت ایزن الى اسماء الذات و اسماء الصفات و اسماء الافعال و این کانت کلها اسماء الذات. بعد خودش میگه بله همه اینا، همه اسماء ذاتند و تعین صفتی، لذا همه شون اسماء ذاتند. ولی لکن به اعتبار ظهور ذات، این ظهور رو به معنی اون ظهور معنی تجلی نیست، معنی تبادره، یعنی اینکه برای من همون ظهور فقهیه، ظهور همون ظهوری است که ما تو فقه اصول میگیم. لکن به اعتبار اینکه در یه ذات متبادر بر ما میشه، تو سما اسما و صفات، لکن به اعتبار ظهور ذات فیها، تو سما عبارت اسما و ذات دارید؟ بس نه، مال ما یه دونه عبارت افتاده بدید پس، نه اون رو دارید. لکن بعد هم درست بشه، لکن به اعتبار چیکار کردین؟ لکن به اعتبار ظهور ذات فیها یسمى اسماء الذات، به ظهور صفات فیها تسمى اسماء الصفات، به ظهور الافعال فیها تسمى اسماء الافعال. بعد میگه اکثر این اسماء رو شما میتونید هم اسم ذات بدونید هم اسم صفات. به یک نگاه بهش نگاه کنید اسم ذاتن، به یک نگاه اسم صفاتن، به یک نگاه اسم افعالن. و اکثرها تجمع الاعتبارین، اعتبار کرد. یا کنید این ظهور چرا به این معناست؟ باید اعتبار. نه اون به اون معنا نیست. و اکثرها تجمع الاعتبارین اعتبار شد. اعتبار که میشه دیگه ظهور به معنای تجلی نیست، چون تجلی که اعتباری نیست، حقیقی است. اب السلاسه یا هر سه اعتبار درش هست. از فیها چرا؟ به خاطر اینکه در اکثر اسما ما یدل یه چیزی وجود داره که یدلو، ناکنید یدلو دوباره دلالت شد، دلالت به معنای ظهور و اصولی میسازه نه تجلی. ما یدلو علی الذات، چیزی که دلالت بر ذات میکنه به اعتباره. و چی دارید؟ نه ما رو بردارید، ما رو ما موصول هست. و یدلو علی الصفات، یعنی چیزی توش وجود داره، از فیها چیزی وجود داره که دلالت بر ذات میکنه. و همچنین یدل علی الصفات به اعتبار آخر، و یدل علی الافعال به اعتبار ثالث. حالا میگه مثالشو میگه، مثلا رب فانه به معنا رب رو اگر لحاظ ثباتشو در نظر بگیرید این اسم ذاته، اما اگه به معنای این بگید رب شیء یعنی مالک شیء صفته. اگه معنی مصلح بگیرید رب یعنی تربیت میکنه، اون اسمش اسم فعل، چون در حقیقت با افعال که سر و کار داره. پس در حقیقت این بر میگرده به این که ما از این اسم چه چیزی به ذهنمون متبادر میشه، کدوم در ذهن ما پررنگتر میشه. بعد اسامی رو میگن و اسماء الذات هی الله الرب الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، که سلام یعنی چی؟ سلام یعنی در حقیقت سلامت از اغیار، بیعیب. مؤمن یعنی ایمنی بخش، مهیمن یعنی نگهبان، عزیز یعنی در حقیقت مقتدر، جبار یعنی جبران کننده، متکبر، علی، عظیم، ظاهر، باطن، اول، آخر، کبیر، جلیل، مجید، حق، مبین، واجد، ماجد، صمد، متعالی، غنی، نور، وارث، ذوالجلال، رقیب. اسماء صفات: حی، شکور، قهار، قاهر، مقتدر، قوی، قادر، رحمان، رحیم، کریم، غفار، غفور، ودود، رعوف، حلیم، صبور، بر، علیم، خبیر، محسی که محسن شمارشگر، حکیم، شهید، سمیع، بسیر. اسماء افعال مبدع، وکیل، باعث، مجیب، واسع، حسیب، مقیت، حفیظ، خالق، باری، مصور، وهاب، غیر مشهدیان، الرزاق، فتاح، قابض، باسد، حافظ، رافع، معز، مزل، حکم که حکم یعنی مجری حکم، مجری حکمت، حکم، عدل، لطیف، معید، محیی، ممیت، والی، تواب، منتقم، مقسط، جامع، مغنی، مانع، زار، نافع، هادی، بدی، رشید. تا آخر کتاب اگه اینجوری بود خوب بود. هاکزا اینه، این اسامی است که شیخ یعنی شیخ محی الدین ابن عربی، شیخ در این اسما رو اینگونه تعیین کرده در یک کتابی که به نام انشاء الدوائر داره. انشاء الدوائر از کتب شیخه که در فرانسه علامانقل چاپ شده و انگار اصلش هم ایران نیست ولی در اونجا چاپ شده. نقلتها من غیر تبدیل و تغییر، تبرکن و تیمونن به انفاس هل مبارکه، به خاطر اینکه از اسماء از نفس مبارک محی الدین استفاده کن.
این قهار و قاهش فقط مبادلش من نظر میدید؟
نه اینا فرق میکنه.
این عبارت که فرق به اکثر و هایت من اعتبارا این عبه سلام
چه فرق میکنه؟
خیلی فرق میکنه.
هر دو اعتبار یا سلاس
یا سه اعتبار
یا سه اعتبار ظاهرن به این نقطه شاید توجه بخواد بده که همه اسما نیستن که مثلا بتونیم به سه اعتبار لحاظ بکنیم. به دو اعتبار
خب برای الله دیگه، الله فقط اسم ذات، چون شما الله رو که لحاظ بکنید اصلا از این صفت به ذهن نمیاد.
مثالی هم که میزنه بحث رب که اونم بحث اسماء افعال، این اسماء افعال رو میشه به سه اعتبار چیزید، اما اسماء ذات یا اسماء صفات شاید بشه گفت اسماء صفات هم همینطور، اونها هم با دو اعتبار میشه چیز کرد.
چون این خودش تناقض ایجاد میشه.
چرا؟
ما اگر گفتیم اسماء یعنی وجود از صفت هم تعین اسم بوده، و اگر برموش ذهن هر ستا رو یه چیز رو سه بار اعتبار رو کنه خودش
تناقض، ما اعتبار نمی کنیم، او تجلی داره. وقتی شما اون تجلی رو ازش اسم میگیرید، ذهنیت میگیرید، این برداشت رو میتونید یا ذات درش غلبه داره، تبادر داره، یا صفات تبادر داره، یا افعال تبادر داره. این تقسیم بندی ظاهرش اینه که در لسان قیصری به حیث نگاه ماست، ولو اینکه در لسان قونوی گفتیم متفاوته. یک اسامی دیگه ای داریم تقسیم بندی که بهش میگن مفاتیح الغیب، انشاءالله